تعطیل حسینه روی بالکن نشسته. یه هفته است که اونو ندیدم. عجیبه که بچگی اونو چندان بیاد نمیارم. اون امروز دختری زیباست، باهوش و سخت گوش و شاعر، با فریبندگی و دلربایی. اما این که اون شبیه جوانی مادرش رو از ذهن خودت دور کن. تو بیش از حد جدی هستی شاعر. تو بیش از حد لاغری، همونطور که خواهرت جمیله بیش از حد چاقه. تو هم مثل اون بیشتر بخور.
بخور
جمیله، برو تو اتاقت بازی کن.
مامان مریضه.
مامان حالش خوبه، از خودت بگو.
چیز مهمی ندارم، ولی حال مامان خوب نیست.
در این خانه تعقیب دست از سرت بر نمی دارد. حسینه، آیا به راستی هیچ چیزی جز شعر و ریاضی و شیمی تو رو به خودش مشغول نمی کنه؟ آیا تنها خدا معشوق توه؟
دوست نداری از مامان حرف بزنم؟
اون دیگه بیماری منو نمیفهمه.
خب برو بشه دکتر بابا.
فقط خودم میتونم پزشکی خودم باشم.
ببخشید، ولی خودت عادتم دادی که باهات صریح باشم.
بدون شک.
شک
میری یا نه؟
ما باعث ناراحتی تو شدیم.
خدا نکنه، اما آدم وقتی از دست خودش به تنگ بیاد فرار میکنه.
مامان خیلی گریه میکنه و این واقعا دردناکه بابا.
باید قانع بشه که دست از این اشتباه برداره.
ولی رفتار تو با اون عوض شده. تو با خوشونت بهش گفتی که به زودی تکلیف تو روشن میکنه.
اونم همینو گفت.
من تنها کسی هستم که میتونه به فریاد اون برسه.
فقط از روی عصبانیت بود، تو که میدونی.
به هر حال اون آماده است که ناراحتی تو رو تا جایی که میتونه کم کنه.
هیچ کاری نمیتونه بکنه.
حدس نمیزنی که اون شاید گمون میکنه.
بهتر نیست شعرهای تازه تو برام بخونی؟
چیزی تازه نیست،
ولی معشوق تو دست از الهام بر نمیداره.
شاید گمون میکنه تو که میدونی.
یعنی از ترسای احمقانه هم با تو حرف میزنه؟
من واقعا دلواپسم بابا.
خیالات احمقانه است.
من حرف تو باور میکنم. تو مجسمه ی صداقتی بابا، فقط خیالاته.
در گوشه تنگی به دام افتادی. مادرت بیش از حد تو رو آزار میده.
بگو که خیالاته. پای کسی در میونه؟ یه زن؟
یه زن.
جواب بده بابا.
تو در مورد پدرت چی فکر میکنی؟
حرفتو باور میکنم. از حرف بزن، فدات بشم بابا. حرف بزن.
چیزی نیست دخترم، چیزی نیست. هیچی.
میدونستم.
و این دروغ بزرگ خواهد شد تا تو را به نیستی تهدید کند. جون، فداکاری بزرگی کردی که کارتو کنار گذاشتی.
فقط به خاطر تو. این مال توه، یه هدیه کوچک.
دکمه های طلایی برای فیلم عشق من.
میبینی که دکمه ها از دو قلب ساخته شده.
همونطور که گفته بودم، قلبت از طلاست.
چرا امروز لباس ها و وسایل تو آوردی؟
بالاخره خونه رو ترک کردم.
نه،
تنها راه حل بود.
گفته بودم دوست ندارم باعث درد سرت بشم.
سپیددم و فضای روشن اتاق، چشمان زینب و ریزش اشک با نگاهی غمگین. چه وحشتناک است توحش خشم در چهره‌ای که 20 سال رام مانده بود. مگه نگفتم باید یاد بگیری که واقعیت رو قبول کنی؟
بگو داری آبروی خودتو با یک زن هرزه به باد میدی.
صداتو بیار پایین، بچه ها بیدار میشن.
به رنگ قرمز دستمالت نگاه کن، چه کثافتی.
باشه که چی؟
دخترت وقت ازدواجشه.
من دارم مرگو از خودم دور میکنم.
خجالت نمیکشی؟ من به جای تو خجالت میکشم.
مزیرش مرگ باعث خجالته؟
بیست سال بدون اینکه از گند و کثافت با خبر بشم.
زومش کن،
گورمو گم میکنم.
تو میمونی، این خونه توه، من میرم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 6 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
کشته شدن 5 غیر نظامی افغان در حمله خمپاره‌ای گروه طالبان. حمله طالبان به بلچراغ ولایت فاریاب. فردا سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل. تأکید ایران بر ضرورت مداخله نکردن قدرت‌های فرامنطقه‌ای در حل بحران قره‌باغ و اذعان رئیس سابق سیا روزهای آینده برای آمریکا بسیار خطرناک است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده حمید رضا محمدی با اتفاق سایر همکارانم با خبرهای این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. 5 غیر نظامی افغان در حمله خمپاره‌ای اعضای گروه طالبان به شمال افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، صفی الله امیری، عضو شورای ولایتی قندوز در شمال افغانستان، امروز چهارشنبه گفت اعضای گروه طالبان منازل مسکونی ولسوالی گلتپه قندوز را با گلوله‌های خمپاره هدف قرار دادند که بر اثر آن 8 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. در میان کشته‌ها و زخمی‌ها چند نفر زنان و کودکان هستند. دولت افغانستان گروه طالبان را متهم می‌کند که همواره مناطق مسکونی افغانستان را هدف قرار می‌دهد. اعضای گروه طالبان به فرماندهی پلیس ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب افغانستان حمله کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان گفت اعضای گروه طالبان قبل از ظهر امروز چهارشنبه با حمله و فرماندهی پلیس ولسوالی بلچراغ با نظامیان افغان درگیر شدند که بر اثر این درگیری یک نظامی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش، این درگیری همچنان ادامه دارد. ادامه این درگیری در حالی است که امروز چهارشنبه بازار ولسوالی بلچراغ است و شمار زیادی از مردم به این بازار آمدند. نخست وزیر پاکستان فردا پنجشنبه به کابل پایتخت افغانستان سفر می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت پاکستان در کابل امروز چهارشنبه اعلام کرد. عمران خان فردا پنجشنبه با سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. گسترش روابط دو جانبه کابل و اسلام آباد مهمترین محور مذاکرات اشرف غنی و عمران خان است. قرار است روند مذاکرات صلح افغانستان که همکنون بین دولت این کشور و گروه طالبان با میانجیگری آمریکا در قطر به بن‌بست رسیده است نیز مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. اوایل این هفته هم عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر پاکستان در امور اقتصادی نیز وارد کابل شد و درباره گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی با مقامات افغان رایزنی کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیشب در دیدار با عبدالرزاق داوود گفت تاجران افغان در گمرک‌ها و بندرهای پاکستان با چالش‌های فراوان روبرو هستند که این مسئله باعث دلسردی آنان می‌شود. سفر عمران خان به کابل در حالی است که چند روز قبل سخنگوی ارتش پاکستان گفت از خاک افغانستان ضد پاکستان استفاده می‌شود و این اظهارات با واکنش تند وزارت امور خارجه افغانستان روبرو شده بود. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت طالبان از ادامه روند مذاکرات صلح تفره می روند. همکارم آقای قریشی در کابل پایتخت افغانستان با جزئیات بیشتر این خبر.
با مذاکرات صلح قطر مطمئن نیستیم و هیچ نشانه وجود ندارد که مذاکرات نتیجه‌ای در قبال داشته باشد. این مطلب را اسدالله خالد سرپرست وزارت امور دفاع ملی افغانستان ابراز نموده گفت دشمن از مذاکرات صلح با عنوان فریب استفاده نموده و هیچ نشانه وجود ندارد که مذاکرات دوحه نتیجه‌ای در قبال داشته باشد. اسدالله خالد سرپرست وزارت امور دفاع ملی افغانستان اضافه نموده گفت 96% عملیات ها به تنهایی از سوی نیروهای دولت افغانستان انجام می شود و اگر نیروهای خارجی نباشد هم نیروهای افغان می توانند از سرزمین دفاع کنند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان به نتایج نشست مذاکرات صلح دوحه ابراز بی‌باوری نموده گفت دشمن از دوحه برای فریب استفاده نموده است و علاوه نمود که خشونت ها کاهش نیافته و ما بر مذاکرات مطمئن نیستیم که نتیجه در قبال داشته باشد. خالد:
دشمن از قطر منعیس اکتال و فریب استفاده کرد و تا بالا هم هیچ تصمیم نه به خاطر صلح و نه به خاطر کاهش خشونت دیده میشه. مطمئن نیستیم که مذاکرات نتیجه.
این در حال است که به تازگی وزیر خارجه قطر ابراز امیدواری نموده که مذاکرات بین الافغانی به نتیجه می رسد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در مورد پروسه صلح می گوید همه کشورها صلح می گویند، اما مهم این است که مردم افغانستان چگونه صلح می خواهند. عبدالله:
کشورها اعلام کردن و اعلام می کنند که ما صلح می خواهیم، اما چه نوع صلح میخواهند؟ آیا چه اصول متصور است؟ آیا اصول ممکن است، قابل قبول است بر مردم افغانستان؟ مردم افغانستان چی فکر می‌کنند؟
این در حال است که نزدیک به 2 ماه می شود که هیئت دولت افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم یافتن کارشیوه برای آغاز مذاکراتند، اما تا هنوز در این راستا به توفیق دست نیافتند. خبرنگار رادیو دری کابل.
کشته و زخمی شدن 20 عضو طالبان در ولایات سرپل و فاریاب. همکارم کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن تعداد 20 تن از افراد گروه طالبان و یک فرمانده نظامیان این کشور در ولایات فاریاب و سرپل خبر دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین میگوید که در رویدادهای جداگانه امنیتی که در ولایات فاریاب و سرپل رخ داده است، تلفات به گروه طالبان وارد شده است. به گفته رضایی، افراد گروه طالبان شب گذشته پوسته‌های امنیتی را در ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب مورد حملات تهاجمی خیش قرار دادند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه گردیده و تلفات را متحمل شدند. رضایی همچنان از جان باختن سفر رئیس، فرمانده نیروهای پلیس در ولسوالی قرمقل خبر داده است.
دیشب حوالی ساعت 8:20 تا 8:30 دقیقه دشمن در ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب بالای پسته های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله کرده بودند که خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی متشکل از اردوی ملی و کماندوها بودند، عاجل وارد اقدام شدند و پس از 40 دقیقه درگیری بالاخره دشمن با بجا گذاشتن 6 کشته و 3 زخمی از ساحه فرار کردند و متاسفانه در جریان تعقیب و گریز هراس‌افزنان‌های طالب، کماندان امنیتی ولسوالی قرمقل توسط ماین هراس‌افزنان‌های طالب شهید شدند و آنچه که اطلاعات به ما رسیدند یک نفر از محافظینش هم زخمی هستند.
رضایی همچنان افزوده که در اثر درگیری نظامی که میان سربازان دولتی افغانستان و شبه نظامیان گروه طالبان در مربوطات ولایت سرپل به وقوع پیوسته، تلفات به تروریستان وارد آمده است. رضایی افزوده این درگیری ها که در قریه بغاری از مربوطات مرکز ولایت سرپل به وقوع پیوسته بود، باعث به هلاکت رسیدن 6 تن از افراد گروه طالبان و زخمی شدن 3 تن دیگرشان شده است. سخنگوی مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین مدعی است در این درگیری ها که ساعت 3 نیمه شب گذشته رخ داده، به نیروهای امنیتی هیچ گونه آسیب و تلفات وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان با افزایش خشونت و دنبال امتیازگیری در مذاکرات صلح افغانستان، صلح قطر در افغانستان هستند. عذرخواهی میکنم، با دنبال امتیازگیری در مذاکرات صلح افغانستان در قطر هستند. همکارم آقای قریشی با جزئیات بیشتر.
پیشرفت برای طالبان نمیدهیم و جلوی این گروه را میگیریم. این مطلب را مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان ابراز نموده گفت طالبان تلاش دارند با افزایش جنگ و خشونت در میز مذاکره امتیاز بیشتر به دست آورند، اما برای این گروه اجازه نمیدهیم که به خواست خود برسند. نیروهای امنیتی و پلیس در برابر آنها ایستاده و جلوی پیشرفتشان را گرفتند.
ما تمام توجه ما به این است که طالب نتانه که از رای جنگ هیچ نوع پیشرفت داشته باشد.
این در حال است که ترورهای هدفمند در کابل پایتخت افغانستان و شماری از مناطق دیگر افزایش یافته است. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این راستا میگوید.
یک بخش از رویکرد تروریستی را که طالبان در اواخر او را پیش میبرند، ترورهای هدفمند است، یا در میدان جنگ تلفات سنگین دیدن، شکست تاریخی خوردن و اینا دست به ترورهای هدفمند میزنند.
در این حال میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که مردم افغانستان خواهان امنیت هستند نه تقابل. رحمانی:
افغانستان امنیت میخواهد، افغانستان تقابل نمیخواهد. کسایی که دفعه تقابل است از او خواهش میکنیم که امی تقابلش با داعش طالب پیش ببرند.
این در حال است که درگیری در بسیاری از ولایات افزایش یافته و مردم در بسیاری از شهرها به شمول کابل پایتخت افغانستان نگران ناامنی بوده، خواهان تأمین امنیت هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها از رادیو دری، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در دیدارهای جداگانه با سفیران جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر ضرورت مداخله نکردن قدرت‌های فرامنطقه‌ای در حل و فصل بحران قره‌باغ تأکید کرد. با گزارش امروز ایرنا، بنیاد حسینوف سفیر جمهوری آذربایجان و آرتاشس تومانیان سفیر ارمنستان در تهران همزمان با اجرای توافق آتش‌بس میان دو کشور با حضور در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در نشست‌های جداگانه‌ای با حسام الدین آشنا رئیس این مرکز و جمعی از کارشناسان حوزه قفقاز دیدار و پیرامون چشم‌انداز صلح و تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. حسام الدین آشنا در این دیدارها با تأکید بر مواضع اصولی ایران در حفظ بی‌طرفی و ضرورت مداخله نکردن قدرت‌های فرامنطقه‌ای در حل و فصل بحران قره‌باغ، خواستار احترام به قوانین بین‌المللی و پایبندی طرف‌های ارمنی و آذری بر آتش‌بس و تلاش برای جستجوی راه حلی دائمی در پایان دادن به این مناقشه شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی اقدامات مخرب و تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه تهران در سالهای اخیر گفت دولت فعلی آمریکا دولتی جنایتکار و تروریست است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تصریح کرد از زمانی که دولت فعلی آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد، تهران در محاصره اقتصادی قرار گرفت و با تروریسم اقتصادی واشنگتن مواجه شد. روحانی با بیان اینکه ایران در سالهای اخیر در مقابل یک دولت قلدر قرار داشته است اظهار کرد آمریکا در بخش اقتصادی توانست به ملت ایران فشار بیاورد، اما در تحقق هدف اصلی خود که برهم زدن امنیت داخلی ایران بود شکست خورد. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور رو به بهبود است و دولت تلاش خواهد کرد این شرایط ادامه داشته باشد تا مشکلات مردم کاهش یابد. روحانی در ادامه با اشاره به تعطیلی و اعمال محدودیت‌های شدید در شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ارائه بسته کمک معیشتی و یک سوم جامعه در 4 ماه پیش رو خبر داد. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری همگانی در روند مبارزه با بیماری کرونا گفت از شنبه آینده و با اجرای طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا در مقابله با کرونا، شهرهایی که شرایط قرمز دارند بجز در موارد ضروری تقریباً به حالت تعطیل و شهرهای نارنجی نیز به حالت نیمه تعطیل در می آیند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد تزریق اورانیوم به سانترفیوژهای پیشرفته IR2M در تأسیسات نتنز مرکز ایران آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش آورده است در تاریخ 14 نوامبر 2020 آژانس تأکید کرد که ایران تزریق هگزافلوراید اورانیوم UF6 به آبشار 174 سانترفیوژ IR2M که اخیراً در تأسیسات غنی‌سازی نتنز نصب شده را آغاز کرده است. جزئیات بیشتری از این گزارش هنوز منتشر نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش پیشین خود که چهارشنبه هفته پیش منتشر شد، ادعا کرده بود ایران نخستین آبشار سانترفیوژهای پیشرفته IR2M را از تأسیسات هسته‌ای نتنز نصب کرده، اما هنوز تزریق اورانیوم را انجام نداده است. رئیس جمهوری ترکیه درخواست دیدار مایک پومپئو وزیر امور خارجه دولت شکست خورده ترامپ را نپذیرفت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، یک رسانه ترکیه‌ای فاش کرد رجب طیب اردوغان با درخواست دیدار مایک پومپئو با وی در استانبول مخالفت کرد. با گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه خبر ترک، پومپئو قرار است هفته جاری به ترکیه سفر کند و با این وجود با برخی از مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. ترکیه در 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ اختلاف نظرهای زیادی با وی داشته است که میتوان به حمایت آمریکا از گولن، مسئله سوریه و خرید سامانه دفاع موشکی S-400 از روسیه اشاره کرده. وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه پایان عمر دولت شکست خورده و منزوی ترامپ سفرهایی را به 7 کشور اروپایی و غرب آسیا آغاز کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا همکنون در گرجستان به سر می‌برد. قرار است پس از آن به فرانسه، ترکیه، سرزمین‌های اشغالی، امارات، قطر و عربستان نیز سفر کند. رئیس سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اذعان کرد روزهای آینده با حضور رئیس جمهوری این کشور در کاخ سفید بسیار خطرناک است. جان برنان، رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در واکنش با تصمیم گیری های دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، از جمله اخراج کریس کریبز مدیر سازمان امنیت سایبری آمریکا، با شبکه خبری CNN گفت از نقطه نظر امنیت ملی 60 روز آینده برای این کشور بسیار خطرناک خواهند بود. برنان افزود ترامپ همچنان قصد ربودن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر 2020 از جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور را دارد، چرا که رئیس جمهوری آمریکا در صورت احساس ضدیت و دشمنی با هر فردی با او برخورد می کند. ترامپ بامداد چهارشنبه در پیامی توییتری نوشت اظهارات اخیر کریبز درباره امنیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار مبهم است و تقلب و عدم هماهنگی گسترده‌ای در آن وجود داشته. سازمان امنیت زیرساخت و فضای سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا اخیراً در گزارشی ادعاها پیرامون سیستم رأی‌گیری را رد کرده و نقایصی که در آن رخ داده را ناشی از خطای انسانی توصیف کرده است. مشروع اخبار تقدیمتان شد. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. کشته شدن 5 غیر نظامی افغان در حمله خمپاره‌ای گروه طالبان. حمله طالبان به بلچراغ ولایت فاریاب. فردا سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل. تأکید ایران بر ضرورت مداخله نکردن قدرت‌های فرامنطقه‌ای در حل بحران قره‌باغ. و اذعان رئیس سابق CIA روزهای آینده برای آمریکا بسیار خطرناک است. تشکر از همراهیتان. تا لحظاتی دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم در آغاز بخش تحلیلی شنونده مطبوعات چاپ کابل باشید با همکارم آقای عالمی در پایتخت افغانستان.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه راه مدنیت در تحلیلی تحت عنوان برشنا سفیر تاریکی چنین نوشته است: با وجود منابع طبیعی سرشار، شهروندان هنوز هم شب و روز را بدون برق سپری می کنند. سرما را به استخوان می کشند و آلودگی مرگاور هوا را تنفس می کنند. ریاست برشنا در طول دوران مدیریت برق تا کنون کارنامه سیاهی را از خود به جا گذاشته. سیستم توزیع برق در شهرهای کلان حتی کابل غیر قابل قبول است، علاوه بر این که بلهای صرفیه برق نیز همیشه مورد انتقاد شدید شهروندان قرار دارد. گرچه میزان کمی از این نارسایی را میتوان به موضوعات امنیتی و تخریب پایه‌های برق توسط مخالفان حکومت نسبت داد، اما به باور برخی کارشناسان در این امر نیز دست‌های مافیای داخلی برای بالا بردن سوخت‌های بدیل برق شهری چون تیل دخیل است. راه مدنیت می‌افزاید، بان‌های مافیای تیل و مواد سوختی نیز زخم ناسور دیگری است که از نبود برق کافی برای افزایش قیمت سوخت جایگزین برق سوء استفاده می‌کنند. قیمت‌ها را بدون در نظر داشت قدرت خرید شهروندان و قیمت حقیقی تمام شده برای تاجر افزایش می‌دهند. با چنین مشکلاتی ریاست برشنا متهم اصلی ایجاد و افزایش مشکلات مردم در موارد مختلف است. یا هزینه‌های اختصاص یافته برای حل مشکل برق در کشور و اعمال هزینه‌های سرسام‌آور بر مردم به نام بل‌های مصرفی برق به جیب حلقه‌ای خاص واریز می‌گردد، یا اینکه مدیریت ریاست برشنا اراده‌ای برای خودکفایی و کاهش فشار بر مردم ندارد. و مسئله افغانستان و پاکستان با سفرهای تشریفاتی حل نمی‌شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: طبق اعلام ارگ، عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار است به دعوت رسمی محمد اشرف غنی در هفته جاری به افغانستان سفر کند. بحث با مقامات افغان روی بهبود و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور و روند صلح افغانستان از اهداف عمده سفر خان به کابل عنوان شده است. این اولین سفر عمران خان از زمان به قدرت رسیدن او در سال 1397 به افغانستان است. محمد اشرف غنی دست کم 3 بار از عمران خان برای سفر به افغانستان دعوت کرده است. غنی و عمران خان همچنان 2 بار از نزدیک با یکدیگر دیدار کردند. 8 صبح می‌افزاید: با توجه به اینکه حکومت کنونی افغانستان با تشکیل حکومت موقت قطع و یا تهدید روابط چند جانبه‌اش با هند و عدم همکاری با پشتون‌های آن سوی خط دیورن مخالف بوده است، بعید است که سفر خان تغییری در مناسبات دو کشور بیاورد، کما اینکه 3 بار سفر غنی به اسلام آباد از سال 2014 تا کنون نیز نتوانسته است باعث تغییر در مناسبات دو کشور شود. فضای بی‌اعتمادی بین این دو کشور همسایه و دلایل مشکلات مرزی و تنش تاریخی بین آنها آنقدر عمیق و پیچیده است که سخت است در پی این سفرها رفع شود. و به سراغ روزنامه اطلاعات روز می رویم که در سرمقالگی تحت عنوان افزایش مبتلایان به ویروس کرونا و نیاز به چاره‌جویی فوری چنین نوشته است: با توجه به افزایش رقم مبتلایان و بلند رفتن آمار فوتی‌های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، به نظر می رسد مانند کشورهای دیگر افغانستان موج دوم شیوع ویروس کرونا را تجربه کند. کشورهای دیگر از جمله ایران در همسایگی افغانستان این روزها درگیر موج دوم شیوع ویروس کرونایان و رقم بلند مبتلایان روزانه گزارش می شود. در پایان اطلاعات روز می افزاید: برای مهار موج دوم شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از پیامدهای آن، به نظر می رسد نیاز به اقدامات جدی و برنامه های اساسی از سوی حکومت است. حکومت باید از حالا مانند روزهای نخست شیوع این ویروس در کشور مسئولانه و با جدیت برخورد کند و برای مهار موج دوم کرونا وارد عمل شود. علاوه بر این، ناگزیری های مردم را نیز در نظر بگیرد و با توجه به فقر روزافزون برنامه هایی را در حمایت از نیازمندان نیز روی دست بگیرد. مردم نیز باید توصیه های صحی را رعایت کرده و در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جامعه کمک کنند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز که دو روز پیش در حمله گسترده طالبان سقوط کرده بود، با عملیات نیروهای امنیتی دوباره به تصرف نظامیان دولت درآمد. آخرین جزئیات از وضعیت امنیتی منطقه دشت ارچی را از همکارمان عرفان برزگر پرسیدیم.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز. آنگونه که طالبان دو روز پیشتر ولسوالی دشت ارچی کندز پس از یک حمله بسیار گسترده و تصرف گرفته بودند و نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی قفشنی کرده بودند. دوباره کماندوهای ارتش مرکز ولسوالی را تصرف کردند. کماندوها بخشای مرکزی را و شمول قماندانی و شهر به تصرف گرفتند. وزارت دفاع ملی اعلام کرد که طالبان تا توان مقاومت در برابر نیروها را به خود ندیدند و مجبور شدند تمام محلات را ترک بکنند. نیروهای امنیتی و تمام نقاط مستقر شدند. قماندانی ارتش در حوزه شمال شرق اعلام کرد که طالبان از تمامی مناطق مرکزی شهر به شمول قماندانی و شمول بازار بیرون شدند و اینجا نیروهای امنیتی مستقر شده و عملیات نیروهای امنیتی به منظور راندن طالبان و سرکوب افراد طالبان و در دیگر بخش های ولسوالی هم ادامه خواهد پیدا کرد و در این عملیاتی که نیروهای امنیتی را اندازی کردن شمار زیادی از جنگجوی طالب کشته شدن و شمارشان زخمی شدن. به گفته ارتش در شمال شرق و نیروهای کماندو در این نبرد بازپسگیری بازار ولسوالی دشتی هستی آسیب نرسیده. همچنان قلی اردوی 217 پامیر در شمال شرق اعلان کرد که در یک حمله هوایی هدفمند در روستای چیزگایی شهر طالقان ولایت تخار دست کم 12 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و شمارشان هم زخمی شدند. در اعلامیه قلی اردوی 217 پامیر آمده که طالبان در یک منطقه تجمع کرده بودند تا اینکه بالای پاسگاه نیروهای امنیتی و همچنان بالای شهرها حمله بکنند و شهرها را به تصرف بگیرند و باعث متوقف ساختن و آزار و اذیت مردم شوند. در اعلامیه افزوده که حملات نیروهای هوایی ارتش در سایر نقاط دیگر به تجمع های طالبان ادامه خواهد داشت. قابل تذکر میدانیم که شهرهای تخار کندز از مدت زیادی به اختیار طالبان قرار دارد و طالبان در این منطقه تقریبا حاکمیت مطلق دارند و هر وقتی که بخواهند در مناطق مانند چینزهی، بازد موتر سوخته و آق مسجد که ای در مسیر شهرهای خانوباد طالقان قرار داره اینجا چک پوینت افراز بکنند، استای بازرسی می داشته باشند و همی گونم که اونا از ولسوالی خانوباد تا شهر کندز و بخش های بسیار زیادی حاکم هستند و رفت آمد در این شهرها به صورت مطلق برای کارمندان دولتی مخصوصا ناممکن است و سایر افراد دیگه که فعالیت اجتماعی دارند، فعالیت فرهنگی دارند در این مسیر نمیتونند سفر بکنند. کسایی که از راه ولایت های تخار و بدخشان اگر به کابل مرکز رونده باشند اونا با ماها انتظاری نمیتونند که به مرکز بروند و در این زمان تکیت هوایی هم در اینجا بیشتر از $100 است و برای اکثری کسایی که در این ولایت های شمال و شمال شرق هستن رفت آمد برشان بسیار از هزینه سنگین و کمرشکن خود داره. اینا تقاضا دارن که هر چه زودتر عملیاتی را نیروهای امنیتی در مسیر شهرها را اندازی بکنن. باید در مسیر شهرها پاسگاه‌سازی شود. اینجا در طالبان اجازه بر نشود که دوباره امنیت شهرها را برهم بزنن یا گاو ناگاهی به این سرک بیاین و مردم از موتر پایین بکنن، تیرباران بکنن یا با خودشان ببرن. یکی از معضلات بسیار زیاد جدی فعلا در برای مردم تخار و بدخشان است که به این مسیر ایجاد شده و با وجود درخواست‌ها و انتقادهای مکرر و پیوسته هنوز مشکل رفع نشده و پاورجای است.
آقای برزگر، ولسوالی دشترچه ولایت قندوز از مدت‌ها قبل صحنه نبرد نیروهای امنیتی و گروه های تروریستی از جمله طالبا بوده. هر از گاهی این منطقه دست به دست می شود توسط طالبا و نیروهای امنیتی. علتی که به هر حال امنیت در این منطقه شکننده هست چی هست؟ وضعیت جغرافیای منطقه است یا اینکه ضعف نیروهای امنیتی است که نمیتونن استحکامات خودشون اونجا محکم بکنن؟
همون گونه که از وضعیت پیچیده جغرافیایی یاد کردیم و همچنان از نام بودن بسیار شدیدی ولسوالی، ولسوالی دشت ارچی یکی از پایگاه های بسیار بزرگی گروه های تروریستی است و اینجا به صدها افراد مسلح طالبان در ولسوالی دشت ارچی در بخش های مختلفش حضور دارند و این اراضی هم پوشیده از جنگل است و این اراضی بسیار زیاد پیچیده است. جنگلات در این ولسوالی سبب ازی شده که تا عملیات های نیروهای امنیتی افشان بدی به پیش برود و نتوانند اینجا عملیات را اندازی بکنند و پایگاه ها بسیار قویره که طالبان برای خودشان نجات کرده با وجود عملیات های بسیار سنگین و بسیار بزرگی نتونستن نیروهای امنیتی وارا بشکنن و اونا را از پشت طالبان پس بگیرن. یعنی اولسوالی دشتی هرچی یکی از مراکز فوق‌العاده بزرگ و همچنان یک پایگاهی امنی برای طالبان در حوزه شمال شرق افغانستان به شمار می‌رود. در این اولسوالی دشتی هرچی که طالبان به عنوان پایگاه استفاده میکنن، بخش های زیادی از ولایت تخار مثل شهر طالقان، ولسوالی باره، قاجغار، دشت قلعه اینجا رو نام می‌سازند و به اینجا دسترسی نداشته باشند. یک نقطه بسیار زیاد استراتژیک است. طالبان در چندین سال گذشته که این مناطق در اختیار داشتند، تلاش کردند که اینجا همچنان قدرتمند باقی بمانند و به دست دولت نفته تا اینکه اینا هم به تخار دسترسی داشته باشند و هم به قدرت این ولسوالی. یک نقطه وصلی میان دو ولایت است که برای طالبان بسیار سهولت ایجاد کرده.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان. بخش مجله اول خبری به پایان رسید. از این لحظه با شما این با مجله دوم خبری تحلیلی. نامی ها جنگ و رعایت نشدن حقوق تاجران در افغانستان موجب شده تا سرمایه گذاران افغان در 3 سال گذشته بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه خود را از این کشور خارج کنند. به گزارش خبرگزاری آوان، نثار احمد قوریانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز چهارشنبه حین ارائه برنامه های کاری خود در مجلس نمایندگان این کشور گفت ناامنی و جنگ باعث شده سرمایه داران خارجی هم علاقه ای به سرمایه گذاری در افغانستان نداشته باشند. نثار احمد قوریانی افزود بر اثر ناامنی و جنگ افغانستان از پیشرفت عقب مانده است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند، اما افزایش تولید مواد مخدر، ناامنی، عقب ماندگی اقتصادی و تداوم جنایات نظامیان تروریست آمریکایی در افغانستان که تاکنون جان ده ها هزار نفر را گرفته است، از دستاوردهای آمریکا در این کشور است. مردم و مقامات افغانستان بارها خواستار خروج نظامیان خارجی و فرماندهی آمریکا از کشورشان شدند. شرکت هواپیمایی آیروفلوت روسیه پروازهای مستقیم بین تهران مسکو را از سر گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین پرواز شرکت هواپیمایی آیروفلوت امروز از فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه تهران به مقصد فرودگاه بین المللی شرمتیووی مسکو انجام شد. بر اساس این گزارش، پروازهای تهران مسکو هفته دو بار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه با هواپیمای سوخوی روسی انجام می شود. پرواز برگشت نیز روزهای پنجشنبه و یکشنبه انجام می شود. شرکت های آیروفلوت و ماهان با توجه به محدودیت های اعمال شده بر اثر شیوع کرونا پروازهای مسافربری بین ایران و روسیه را انجام می دهند. پرواز شرکت هواپیمایی ماهان نیز اکنون پنج شنبه ها با مقصد تهران مسکو و بالعکس انجام می شود. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بامداد چهارشنبه شهر گلمرتی سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران را لرزاند. به گزارش مرکز لرزنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 2:11:09 به وقت محلی در بامداد چهارشنبه و در عمق 13 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. مرکز این زلزله در فاصله 9 کیلومتری شهر گلمرتی سیستان و بلوچستان واقع شده است. تاکنون گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران از دستیابی کشور به دانش بذر بومی واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان خبر داد. به گزارش ایرنا، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی از نخستین بذر بومی واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان و آنتیژن H5 گفت محققان ایرانی توانستند بذر واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان را تولید کنند و دانش فنی آن را به دست آوردند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نام دو داور زن ایرانی را در لیست کاندیدای قضاوت در جام جهانی 2023 زنان قرار داد. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بر اساس اعلام فیفا 56 داور و 100 کمک داور زن کاندیدای حضور در آوردگاه بزرگ جام جهانی فوتبال زنان هستند. در لیست کنونی فیفا مهسا قربانی با عنوان داور و انسیه خباز مافی نژاد کمک داور ایرانی کاندیدای قضاوت در جام جهانی 2023 زنان شدند. میزبانی جام جهانی فوتبال زنان 2023 به صورت مشترک به دو کشور استرالیا و نیوزلند تعلق گرفته است. مهسا قربانی که در لیگ برتر فوتبال زنان ایران سابقه قضاوت دارد، از سال 2017 وارد لیست داوران فدراسیون بین المللی فوتبال شد. دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس ایران به عنوان برترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب انتخاب شد. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا با تازگی از تیم منتخب خود در منطقه غرب از نگاه هواداران رونمایی کرد. در این تیم منتخب 6 بازیکن از پرسپولیس و 3 بازیکن از استقلال ایران حضور داشتند. النصر عربستان هم صاحب 2 بازیکن در این تیم منتخب بود و از صد قطر هم تنها 1 نماینده در تیم منتخب داشت. پس از این رونمایی، کنفدراسیون فوتبال آسیا به انتخاب برترین بازیکن از این تیم پرداخت که در این میان حامد لک دروازه‌بان پرسپولیس با کسب بیش از 41% آرا با عنوان برترین بازیکن آسیا در منطقه غرب انتخاب شد. تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا با هدایت یحیی گل محمدی به فینال مسابقات صعود کرد. این تیم باید 19 دسامبر در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا با مساف تیم برتر منطقه شرق برود. شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در هند و پاکستان افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، وزارت بهداشت و رفاه خانوادگی هند امروز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 38617 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان به 8,912,907 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 130,993 نفر در هند بر اثر کرونا جان باختند. در همین حال جدیدترین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در پاکستان هاکی است. تا کنون 363,380 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 7,230 نفر جان باختند. و گارد ساحلی ترکیه 25 پناهجوی رانده شده از آبهای یونان را از خطر غرق شدن نجات داد. و گزارش خبرگزاری آناتولی، گارد ساحلی ترکیه در چشمه استان ازمیر 25 پناهجو را که قایقشان پس از تلاش برای رسیدن به یونان توسط نیروهای امنیتی این کشور بازگردانده شده بود از خطر غرق شدن در آبهای اژه نجات دادند. این پناهجویان به اداره مهاجرت ازمیر انتقال یافتند. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. اخبار مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری تقدیمتان شد. وقت بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه است که برای این لحظه در نظر گرفته شده. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. امید که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشین. مطابق معمول چهار شنبه ها ای ساعت خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. امروز و هفته آینده نگاهی داریم به ابعاد نقض حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی. اگر مطلب یا سخنی داشتین میتونین از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. خیلی خوشحال میشیم که پیام های خودتان را بر ما روان بکنین. و نکته دیگه ای که این برنامه را در سایت ما هم میتونین بشنوین، parstoday.com/dari. اما این هفته درباره گوشه ای از جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین با شما عزیزان سخن میگیم. با ما همراه باشید. حقوق بین الملل از دو بخش عمده حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه تشکیل شده. شناخت ابعاد و مصادیق نقض جدی حقوق بین الملل بشر و بشر دوستانه از سوی رژیم صهیونیستی در اثبات حقوقی جنایات این رژیم حائز اهمیت است. گسترش اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض حقوق مردم فلسطین با استفاده از رفتار خشونت‌آمیز و عملیات نظامی نگرانی‌های زیادی را در مجامع بین‌المللی به وجود آورده. این اقدامات خشونت‌آمیز موجب شهادت و زخمی شدن غیر نظامیان فلسطینی از جمله کودکان و زنان فلسطینی شدند. همچنین خشونت گسترده علیه راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و خبرنگاران، استفاده از مجازات جمعی و محصور کردن مناطق، اشغال زمین و گسترش شهرک‌سازی‌ها و ساخت یک دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به این نگرانی‌ها می‌افزاید. در کنار این موارد، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شامل شرق قدس و تداوم احداث شهرک‌های صهیونیستی، اختصاص تبعیض‌آمیز منابع آب نیز از سایر جنایت‌های صهیونیست‌ها ضد مردم فلسطین است. در سال 2014 میلادی 217 مورد خشونت ضد مردم فلسطین گزارش شده، اما در سال 2015 میلادی این رقم به 305 مورد رسیده. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی 146 نفر در اثر رفتار خشونت آمیز صهیونیست ها در فلسطین اشغالی کشته شدند. مایکل لینک، استاد حقوق بشر دانشگاه وسترن لندن و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، شهرک‌سازی اسرائیل در که شامل 240 شهرک و استقرار 650 هزار نفر شهرک نشین در شرق بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن میشه، نقض صریح قواعد بین المللی و قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب دسامبر 2016 میلادی میداند و بر این باور است که این شهرک ها بر اساس بیانیه 1998 روم، یعنی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، یک جنایت جنگی به شمار میرند. حقوق بین الملل، حقوق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خودش را مورد تأکید قرار داده. این اصل در بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد با این مضمون که یکی از اهداف سازمان ملل متحد توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها بر اساس احترام به اصل برابری ملت‌ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود است، گنجانده شده و در ماده 55 منشور نیز مورد تأکید قرار گرفته. رژیم صهیونیستی پس از پیروزی جنبش مردمی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در جنوری سال 2006 میلادی در اقدامی نژادپرستانه با هدف تنبیه مردم فلسطین، خصوصا مردم نوار غزه که بیشترین آرای حماس از این منطقه اخذ شده بود، اقدام به محاصره کامل زمینی و هوایی این منطقه کرد. در پی این محاصره غیر انسانی، رژیم صهیونیستی حتی از خروج بیماران فلسطینی برای مداوا به خارج جلوگیری کرد و طی آن تا اواسط سال 2010 میلادی نزدیک به 380 فلسطینی جان خودشان را از دست دادند. در خلال این سالها، علل خصوص در اواخر سال 2008 تا اواسط جنوری سال 2010، رژیم صهیونیستی جنگ خانمانسوز را علیه غزه را انداخت که به جنگ 22 روزه شهرت یافت. در این جنگ 1450 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند و ساختار زیربنایی نوار غزه آسیب جدی دید. ریچارد گلدستون، قاضی بین المللی که بعدها از سوی سازمان ملل متحد مأمور شد که این جنایات را بررسی کند، از منظر حقوقی ثابت نمود که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در این جنگ شده است. از سال 1948 حدود 2/3 ملت فلسطین از سرزمین خود آواره شدند و تا کنون 52 شهر و صدها روستا از مجموع 553 روستا و شهر فلسطین منهدم و ویران شدند. رژیم صهیونیستی باعث کشته شدن صدها نفر و قتل‌های دست جمعی زیادی بوده و هست. کشورهای غربی که علی‌رغم ادعای دموکراسی از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، در جنایات این رژیم شریک هستند. به ویژه آمریکا که یک بار 390 میلیون دلار و بار دیگر 205 میلیون دلار برای استقرار سیستم گنبد آهنین به رژیم صهیونیستی پرداخت و انبارهای تسلیحات خودش را برای صهیونیست‌ها باز کرد. حمایت‌های لجام‌گسیخته آمریکا از اسرائیل در دوره ترامپ نیز با طرح معامله ننگین قرن، انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس و حمایت از اشغال جولان ادامه یافت که همگی نقض قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت می‌باشند. در 15 جولای 2009 گروهی از سربازان سابق ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به شکست سکوت گزارشی 110 صفحه‌ای منتشر کردند که در آن با استفاده از شهروندان ساکن غزه به عنوان سپر انسانی توسط سربازان صهیونیستی اذعان شده بود. در این گزارش ها با استفاده بعضی سربازان از ماشین های آمبولانس حمل مجروحان فلسطینی نیز به عنوان سپر انسانی